آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. تیر ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه پندار خواهید شنید. نمایش شک و کارگردان این اثر سعید داخ.
سلام عرض میکنم خدمت خانواده بزرگ تیوال و برای همتون سلامتی و شادی آرزو میکنم. ایشالله که در هر کجا که هستید موفق باشین و برای دیدن نمایش ما هم حتما تشریف بیارین.
جناب داخ، از انتخاب این نمایشنامه بفرمایید. نمایشنامه ای که به قلم آقای پاتریش شنلی هست و درو کرد دیگه تو دوره، فکرم 2005 بود
2008
بله. که درو کرد، هرچی جایزه بود، پولیتزر، درامادسک، همه رو گرفته دیگه. به نوعی انتخاب این اثر بفهم.
البته من خیلی جالبه، فیلم این رو قبلا دیده بودم و اصلا حواسم نبود. موقعی که نمایشنامه رو میخوندم که بیم پیشنهاد دادن که یه نمایشنامه خوب اومده بیا اینو بخون، یه فکر میکردم خدا این چقدر آشناست، که بعد یادم افتاد که فیلمش رو دیدم و خانم مریل استریپ بازی میکرد و اینا. خیلی دوست داشتم کارش کنم، ولی اصولا من وقتی به نتیجه میرسم که کاری رو کارگردانی کنم که یک ایده برای اجراش پیدا بکنم، اون موقع فقط خوندم نمایشنامه رو، یعنی ایدهی برای اجراش پیدا نکردم. و بعد که این ایده به ذهنم رسید برای اجراش، دست به کار شدم برای کار کردنش. و حتی مثلا این سوال خیلی از من میپرسن، میگن که چرا اومدی توی مثلا یه همچین جایی، اومدی مثلا توی تماشاخانه پندار داری این کار رو انجام میدی. اتفاقا من تماشاخانه پندار رو انتخاب کردم برای اجرام، یعنی من سالن خصوصی ها رو دیدم و بررسی کردم این که ببینم کدومشون به درد اجرا و ایده من میخوره. خب بعضیاشون به دردم نمیخورد، حالا اینا ممکنه اهم و مهم داشته باشن، ولی اونچه که مسلمه این سالونی بود که کاملا به درد ایده من و اجرای من میخورد.
خب این نمایشنامه بر بستر شک میخواد صحبت بکنه. ما میتونیم این رو یک اثر دراماتیک موعظه گرایانه نگاهش بکنیم، یک اثر چالش برانگیز، اثری که به دنیای مذهب در فضای مدرن داره نگاه میکنه.
ببینید، من زیاد تأکیدی در روی فضای مذهبیش نکردم، بلکه بیشتر به این پرداختم که انسانها، این شک و یقین چیزیست که با انسان هست، از قبل بوده، الان هم هست، بعدا هم خواهد بود، یعنی مسئله ایست که ما همچنان باهاش روبرویم و میتونیم انتخاب کنیم بین این آدم ها. میتونیم آدم های شکاکی باشیم که به هیچ عنوان از شکمون اصلا کوتاه نمیاییم، حتی اگر بهمون ثابت بشه که این اتفاق نیفتاده، یا میتونیم آدمی باشیم که درصد این شکتمون کمتر باشه. این مسئله به نظر من روزمره زندگی انسان هاست، یعنی این انسان ها هستن که تعیین میکنن نگرش خودشون رو به آدم های اطرافشون و محیط اطراف خودشون چگونه باید این رو تبیین بکنن. بیشتر هدفم این بوده که به این سمت بریم.
چقدر حالا این داستان و این موضوعی که انتخاب کردید رو نزدیک به دنیای امروز ما دیدین؟
خیلی، یعنی ما حالا خصوصا ایرانی ها انسان های افراط و تفریطیم، اعتدال درمون وجود نداره. لزوم اجرای این متن رو من در این دیدم که این ملت ما باید بیان و به یک اعتدال برسن، مردم ما باید به یک اعتدال برسن. این افراط و تفریطگری اینها فقط ضربه به زندگی هامون داره میزنه. هر چقدر بتونیم از اینها جدا بشیم و به یک اعتدالی برسیم، به نظر من زندگی خیلی بهتری خواهیم داشت.
در اجرای حالا شیوه اجرای نمایش، خب نمایش در یک بستر رئال داره روایت میشه، اما احساس میشه که شما از شیوه های خاصی، حالا به دلیل نوع شیوه نگاهتون، از فاصله گذاری خاص زیرپوستی هم استفاده میکنید و یک مقداری فضا رو سعی میکنید از رئال خارج کنید با استفاده از موسیقی و فضا سازی که با ابزار صحنه دارید. این اتفاق افتاده
توی اون تیکه؟ من فاصله گذاری نمی کنم. فاصله گذاری زمانی است که شما از نقش خارجی. من یک لحظه تماشاگر رو به عنوان افراد کلیسا استفاده می کنم، یک لحظه تماشاگر رو به عنوان بچه هایی که دارن ورزش میکنن استفاده میکنم. من دیوار رو نمیشکنم، اما بازیگر من با تماشاگر حرف میزنه، ارتباط برقرار میکنه. اتفاقا در این عمد دارم، یعنی بدون اینکه من این دیوار رو بشکونم دارم با تماشاگر چه ارتباط برقرار میکنم، در حالی که شما در فاصله گذاری این است که من باید از نقش خارج شم، با تماشاگر صحبتام بکنم، دوباره برگردم تو نقشم، نمایش ادامه بدم. ولی ما اینجا نمایش هیچ وقت قطع نمیکنیم. علتش هم این بود که مثلا در موعظه اول احساس کردم که تماشاگر ما دیگه حوصله موعظه نداره، اینو باید خیلی راحت تر باش حرف بزنی، یعنی موضوع رو باید خیلی راحت براش مطرح کنی، بگی آقا شما اگر یقین نداشته باشی چیکار میکنی واقعا، بذار یه لحظه تماشاگر به این فکر کنه واقعا من اگر یقین نداشتم چیکار باید میکردم. این شیوه رو به کار بردم، ضمن اینکه من در فضای رئالیستی کارم به دلیل اینکه خب به هر حال فضاهای کار متفاوته دیگه، مجبور شدم از یک سری، مجبور که نه، ایدم دقیقا این بود، ایدم این بود که از یک سری میزانسنهای مبنی بر خط و فرم استفاده بکنم که این خط و فرم یواش یواش برای تماشاگر جا میفته، دیگه تماشاگر میپذیره که الان از اینجا رفتیم اونجا، اونجا اومدیم اینجا، از اینجا داریم منتقل میشیم به جای دیگه، تفکیک صحنه ها رو راحت انجام میده. فقط یه همچین حرکتی توش انجام دادم، وگرنه فضای رئالیستی رو اصلا دست نزدم، کاملا فضای رئالیستی من سر جاش هست.
خیلی علاقه دارید به تئاتر داستانگو گویا، چون در کار قبلی هم این اتفاق برای شما افتاد.
بله بله، من اصلا به هم تئاتر قصه گو اعتقاد دارم، هم به سینمای قصه گو دوست دارم، این جنس رو خیلی دوست دارم و دوست دارم خودم هم در اون وجه حرکت کنم. حالا مثلا کار بعدیم که در سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا خواهد شد، درسته که یه کار فرمه، ولی من باز قصه دارم، یعنی حتی دیالوگم از من بگیری من قصه را از بین نمیبرم، علاقه دارم به قصه و بر این اعتقادم که تماشاچی ما قصه دوست داره، یعنی باید براش قصه تعریف کنی، خیلی هم راحت باید تعریف کنی، یعنی نه دورش باید بزنی، نه کلک بهش بزنی، نه بپیچونی قصه رو، باید خیلی راحت براش تعریف کنی و اون هم خیلی راحت میشینه نگاه میکنه و کیف میکنه. چرا وقتی میتونی اینطوری با تماشاگر برخورد بکنی چرا بخودی سختش کنی و هی کارهای دیگه بکنی که من سر در نمیارم ازش؟
شما در اجراتون یک تاکیدی بر رنگ داشتین که اتفاقا این در طراحی لباس به وضوح مشخص بود، مخصوصا استفاده از رنگ قرمز. از این اتفاق برای شنوندگان ما بفرمایید. احساس میشه که بستر رنگ قرمز همون شکیه یا همون زنیه که ما میتونیم روی دیگران بگذاریم.
دقیقاً دقیقاً آره، یعنی این رنگ ها رو دقیقاً انتخاب کردیم که حالا اتفاقی که آخرش میفته شنلا جا به جا میشه، یعنی منی که الان به این شک داشتم الان خودم در منظر شک قرار میگیرم، یعنی اینطوری نیستش که میگن از هر دست دادی از همون دستم باید بگیرید، که فرقی نمیکنه، تا الان داشتی به اون میتاختی الان خودت در معرض تاخت قرار میگیری، همونطور که تو صحنه آخر شروع میکنه بهش تاختن.
چقدر موسیقی برای شما مهم بود؟ چون اساساً احساس کردم که روی موسیقی این کار به شدت فکر شده و به شدت فکر کنم انتخابی بود، آهنگ ساخته نبود، ولی به شدت فکر میکنم انتخاب‌های خیلی هوشمندانه انجام شده.
بله، آقای میثم احمدی اینا رو انتخاب کرد و من لحظه برام خیلی مهمه. من موسیقی زیر متن به دردم نمیخوره، یعنی اعتقادی به موسیقی زیر متن ندارم. من میگم موسیقی باید یک وجه بشه، یعنی یک کاراکتر باید بشه تو کار، خودش باید به تو حرف بزنه، یعنی وقتی موسیقی پخش شد تو باید یک چیزی رو از موسیقی دریافت کنی، نه اینکه حالا صرفاً چون که خالی دارن دیالوگ میگن یه موسیقی بذاریم زیر متن. نه، اصلا به این اعتقاد ندارم. فقط هم اگر دقت کرده باشین تو کار جاهای موسیقی میاد که من تاکید خاص دارم روش، یعنی میخوام یک چیزی از اون لحظه منتقل بشه به تماشاگر. بله خیلی روی این دقت کردیم و به هر حال من به خاطر تخصص دیگرم که به هر حال توی کارهای حرکت و اینا چیز میکنم، من رو موسیقی خیلی حساسم، یعنی جنس موسیقی برام خیلی مهمه، جای موسیقی برام خیلی مهمه و یکی از چیزهایی که حالا چالش بسیار عظیمی ما در بازیگری روش خواهیم داشت و داریم این بازی سر ضرب بازیگره، این بازی بازیگره که باید سر ضرب روی ریتم خاص موسیقی اتفاق بیفته. نمیدونم شاید بگم اینطوری بگم خوب نباشه، ولی کمتر بازیگری داریم بتونه اینطوری سر ضرب این کارا رو انجام بده. اکثرا آموزش ندیدن براش یا شناخت بهش ندارن، نمیدونن واقعا با موسیقی باید چی کار کرد که تأثیر نهاییش به وجود بیاد.
یه اتفاق دیگه‌ای که افتاده خیلی جالبه اینه که به داستان خب گره های زیادی داره، یعنی در طول نمایش ما گره های زیادی میبینیم، اما در بازی ها این اتفاق نمیفته. احساس میشه که شما تعمدن یعنی میخواید که تماشاگر واقعا دیالوگ ها رو بشنوه و داستان رو باهاش همسو بشه تا بیشتر با بازی بازیگران.
ببین وقتی من بخوام یک چیز رو از منظر یک نفر به تو بدم، بگم این آقا یا این خانوم، خب اصولا کسانی که مورد شک قرار میگیرن در چه موقعیتی مورد شک قرار میگیرن؟ در زمانی که خیلی تابلوی کاری رو میکنن؟ قطعا نه. در روال عادیست که تو به یک نفر شک میکنی. برای همین من در منظر بازیگران این رو نیاوردم، قصدن این کار کردم، یعنی نخواستم این وضعیت عادی اینا به هم بخوره و این چالش رو منتقل کردم به تماشاگر. یعنی گفتم تو خودت تصمیم بگیر الان چه اتفاقی افتاد، آیا از نظر تو این اتفاق افتاده یا نه، و توی تماشاگر این چالش رو باید جواب بدی و تا تهش نمیدونم میتونی تصمیم بگیری یا نمیتونی تصمیم بگیری. من که تصمیمی نمیگیرم، تماشاگر میتونه این تصمیم رو بگیره یا نگیره. یعنی این چالش رو کاملا بهش واگذار کردم، میخوام بگم این قصه اینطوری اتفاق افتاد، ببین حالا تصمیم میگیر واقعا بود یا نه. تو این عمد دارم، آره نخواستم خودم کد بدم به تماشاگر که بیا ببین این بود میدونی یا این نبود. آره اصلا سراغ این نرفتم، حتی لحظه ای هم اگر توش به وجود میمد که اینو پر رنگ میکرد حذفش کردم، نذاشتم تماشاگر به اونجا برسه، چون تو متن اصلی چون من این بخشیشو حذف کردم دیگه، خب تو متن اصلی یه جاهایی داشت که مثلا یه جایی پدر پر رنگ شد، یه جایی خواهر پر رنگ شد، اینا رو ازش گرفتم. یعنی حتی اجازه این رو هم به تماشاگر نمیدم که به لحاظ روند داستان حتی بتونه تصمیم بگیره. چالش رو ولی براش به وجود میارم دیگه، اصلا کار ساده ای نیست اینا.
پس همونطور که اشاره کردین حضور تماشاگر برای شما خیلی مهم بوده دیگه در اصل، یعنی فکر میکنم که نقطه کار شما از لحاظ کارگردانی بود که تماشاگر وارد بازی شما بشه نه بازیگران وارد زندگی تماشاگر.
دقیقاً. من ببین اعتقادمه، من برای این تماشاگر کار میکنم و باید این تماشاگر هم ذائقه‌ش رو بشناسم، هم اخلاقش رو بشناسم، هم ظرفیتش رو بشناسم، تمام اینها رو باید بشناسم. تو وقتی برای تماشاگر کار میکنی باید بدونی تماشاچی کیه، چیه، چجوریه. این اعتقاد منه. همیشه لحاظ میکنم تماشاگرم و برای خودم، چه در کاری که دیوار بشکنم براش، چه در کاری که دیوار باش نشکنم، چه در کاری که باش ارتباط برقرار کنم، چه ارتباط برقرار نکنم، همیشه لحاظ میکنم تماشاچی رو. من میرم جای تماشاگر، اینو از حمید نعیمی یاد گرفتم، میرم جای تماشاگر میشینم نگاه میکنم کارو. اگر خسته شدم رو صندلیه، چون به هر حال ما امکانات سخت افزاریمون انقدر عالی نیستش که تو این مملکت، خب میرم روی صندلی میشینم و نگاه میکنم ببینم آیا این میتونه یک ساعت و ده دقیقه اینجا بشینه. اگر ببینم یک ساعت و ده دقیقه این صندلی جوابگو نیست، کارو کم میکنم تا جایی که این بتونه تحمل بکنه. برام مهمه، ارزش داره تماشاچی. اگر دقت کرده باشید من اجازه نمیدم تماشاچیم زمین بشینه، درسته بیشتر از ظرفیت سالن اومدن تو، ولی براشون صندلی آوردم بشنن رو صندلی، اجازه نمیدم. من مهم، من برام تماشاچی هم هیچ وقت نمیگذارم. حالا از نظر خودم اینه که هیچ وقت نباید بی احترامی بهش بشه، باید براش ارزش قائل شد.
کلا با آقای نعیمی هم شما کار میکنه دیگه، تازگی ها ترور رو.
بله خب من از سالهای بسیار دور با آقای نعیمی کار میکردم. حالا دیگه یه مدت من درگیر کارهای تصویری و این طرف اون طرف شدم و نه اینکه چیز نبود، امکانش به وجود نمیومد با هم دیگه کار بکنیم، تا سر ترور که دیگه خیلی لب به لب بهشون رسیدم. اینجا هم تازه سر یه سینمایی بودم در اصفهان، دیگه اومدم از اصفهان رسیدم دیگه خیلی لب به لب خودم رو رسوندم و ترور رو اجرا کردم. بسیار کارگردان هوشمند، بسیار کارگردان توانا و آدم رو به جلو، یعنی حمید نعیمی من از زمانی که دیدمش همینطوری داره به جلو حرکت میکنه تا همین الان و باز هم رو به جلو. چه قدم بهش بگی تو عالی، این وچه خوبو داره که این عالی بودن رو در خودش نمیپذیره و سعی میکنه بهتر باشه. این یکی از پهنای بسیار مثبتشه.
بهشون هم نرسین کار کنین، نمایشنامه‌شو کار میکنین دیگه.
قطعاً یعنی یکی از نمایشنامه‌نویسای مورد علاقه منه، یعنی به دلیل اینکه هم افکارشو میشناسم هم سیستمشو میشناسم، نمایشنامه‌ای که از آقای نعیمی برمی‌دارم برام خیلی راحت‌تره، دقیقاً میدونم چه خبره توش و چیکار باید بکنم.
یه سوالی که حالا شاید خیلی داشته باشن، یکیش خود من، سوال شخصی من از شما. شما اول از تئاتر رفتین توی قالب تصویر، از تصویر اومدید قالب تئاتر، از کجا اصلا کجا به کجا شد؟
نه من از تئاتر رفتم. آره من اولین کار تصویریمو سال 74 انجام دادم و تئاتر از 67. آره از 67 در تئاتر بودم، نه آموزش دیده تئاترم، ولی اصلا این قصه ها رو قبول ندارم. اون بازیگر تئاتر، این بازیگر سینماست، ما یه خانواده ایم و این کارا هم الحمدلله دیگه الان تکنیک بازیگری به جایی رسیده که هر کدوم تکنیک خودشو داره. اصلا دیگه اینجوری نیستش که تو بیای کاری که در تئاتر میکنی بری جلو تصویر انجام بدی، باید بلد باشی فناشو. یعنی تئاتر یک فن داره، تصویر یک فن داره، اینا سواس. اصلا هم این نیست. قدیم اینجوری به ما یاد دادن، گفتن تئاتر قلو، تصویر نه، قلو نشده است. الان در تئاتر هم کسی قلو نمی کنه دیگه، همچین بازی قابل قبول نیست. ما یه خانواده ایم کنار هم دیگه و به نظر من بیایم مهربان باشیم با هم دیگه. آقا با کوبیدن هم دیگه هیچ چی به دست نمیاد، به خدا. هیچ کس هم در این رشته، من اینجا میگم، هیچ کس جای هیچ کس رو تنگ نکرده، به خدا. هر کسی سر جای خودش داره کار خودش رو خوب انجام میده، میریم نگاه میکنیم، لذت میبریم. چرا بابا، رفیقامونن، عشقامونن، دوستشون داریم، چرا باید همچین بحثایی هستن پیش بیاد؟ من این بحث رو قبول ندارم، نه بازیگر تئاتر، بازیگر سینما. البته مصاحبه با هم کردن، گفتن چرا از بازیگرای مثلا مشهور استفاده نمی کنی برای فروش و اینا. گفتم اونجا، گفتم من بازیگر نمیارم برای فروش، نه اینکه استفاده نکنم، اینا همه رفیقای منن، دوستشون دارم همشونو، اینا همه رفیقای منن، من از هر کدومشون بخوام میان برام بازی میکنن، من میارمشون برای اینکه کار کنیم با هم دیگه و یه کار عالی در بیاریم. نمیارم ایکس و ایگرگ رو حالا بگم فلانی تو بیا کار من بفروشه، یه همچین چیزی تو ذهن من نیست، ولی از کار کردن باهاشون لذت خواهم برد خیلی هم زیاد. تا الان این همه با هم دیگه کار کردیم، کیف کردیم، جز خاطرات عالیمونه. بعد از این هم کار میکنیم، بازم کیف میکنیم.
پس اینجوری که پیداست، سعید داخ رو ما زیادتر در عرصه تئاتر میبینیم دیگه، یه کار که الان هست، یه کارم که به زودی انتظامی هست و همینجوری انشالله در مقام کارگردان شما.
بله بله بله، الان یه تصمیمی گرفتم که دیگه به قول معروف یه بخشی از برنامه‌ام رو گذاشتم برای کارگردانی. آره، کارگردانی تئاتر. و حالا به قول معروف من سنگ بزرگ میگن علامت نزدنه، من کوچولو 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 آغاز میکنم و همینطوری میام جلو، اونم به خاطر گرم کردن خودمه، نه اینکه حالا فکر کنیم مثلا به خاطر اتفاق دیگری، یا نه، برای گرم کردن خودم. آرام آرام حالا ایدهامو امتحان میکنم، خطاهامو امتحان میکنم، آرام آرام میام جلو. و آره، جز دغدغه‌ام هست که پشت سر این هم کارگردانی کنم. حالا اون کاری که انتظامی اجرا میرم دیگه چیز نیست، همش حرکت، اصلا از دیالوگ بهره نبرده هیچ جور، یعنی کاملا کار صرفا حرکت هست و فقط از حرکت استفاده میکنم و فضا سازی خاص که حالا انجامش خواهم داد. و کار بعدیم هم حالا اسم نمیارم اینا رو، ولی کار بعدیم که نمایش هست، یه مقدار حالا دوستان عزیزم خواهند اومد، دوستان حرفه‌ای خوبم خواهند اومد، کمکم خواهند کرد که بتونم یه کار درست درمون رو صحنه ببرم، نه اینکه حالا اینا رو بگم درست درمون نیست، نه میخوام ظرف کلی رو خیلی بزرگتر کنم، حتی از امکانات سخت افزاری خوب میخوام استفاده بکنم برای اونا.
خب جناب داخ عزیز، ما زیاد وقت شما رو نمیگیریم، فقط برای کلام آخر با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
همونطور که بدن نیاز به غذا داره، روح آدم نیاز به غذا داره. تئاتر ببینیم، تئاتر ببینیم، تئاتر ببینیم، تعمق کنیم، فکر کنیم، فکر کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیوال از تک تک شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که همراه ما هستید. دمتون گرم و غمتون گرم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، خدا نگهدار.